بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، فقه الاخلاق، تاریخ 2/10/97.
الحمد لله صلی الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از مواردی که مرحوم شیخ استثناء کرده از حرمت سب فرموده مواردی است که شخص مسبوب متأثر نمیشه از سب. و باعث مذلت و نقصی برای اون نمیشه. منتها فرموده عرفن، یعنی اگر کلام جوری است که عرفن این از این کلام افراد متأثر نمیشن و باعث مذلت و نقص نمیشه، این فرموده که اشکالی نداره، استثناء میشه، سبش جایزه. چند مثالم زده براش، مثل این که والد بخواد ولدش رو سب بکنه، یا مولا عبدش رو بخواد سب بکنه، یا معلم متعلم رو. بعد فرموده که اونم نمیشه دیگه، بله نوعا نمیشه، البته فرق میکنه دیگه، مواردش شاید اون نسبت به اون فرق بکنه. آخه یه چیزی هم داره، ایشون گفته لم یتأثر المسبوب، متأثرم نشه. حالا این موارد ممکنه بگیم متأثر میشن نوعا افراد، حالا بس استثناءن ممکنه بعضی افراد نشن، ولی این کلن افراد مهم اگر کسی دنی هم سببشون بکنه متأثر میشن. چون یه مقدار مرحوم شیخ عبارتش فقط بحث ذل و نقص نیست، تأثر رو هم مطرح کرد، لم یتأثر المسبوب عرفن. عرض کنم که بعد مرحوم شیخ فرموده است که خب این موارد دو فرض داره، یعنی اونجایی که نوعاً این کلام باعث تأثر مسبوب نمیشه و نقص و مذلتی بر اون نیست، گاهی شخصاً هم همینطوره، یعنی نسبت به این شخص این موردی که سب انجام شده مسبوب متأثر نشده، بالفعل نقصی و مذلتی برای او حاصل نشده، نه این کلام نوعاً باعث تأثر و ذلت و منقصت میشه، نه در شخص این مورد چنین اتفاقی افتاده. این رو از عبارت شیخ معلوم میشه که این رو دیگه ایشون که انه واضح میدونه که این جایزه، جای بحث نداره، لذا بحث رو برده جایی که فرض دوم که نوعاً باعث تأثر مسبوب و مذلت و نقص او نمیشه، اما شخص این موردی که مسبوبی که سب متوجه شده این متأثر شده، این ناراحت شده، مثلا نوعاً عبد متأثر نمیشه، اما حالا این خیلی بهش برخورده که مولاش هم چه حرفی زده، یا بچه اینجوری نبوده اما این بچه ناراحت شده که پدرش مثلا حرف تندی بهش زد. آیا
می‌فرمایید بله؟ یعنی اونجا که نوعاً، یعنی خاصیت کلام اینه که متأثر کننده دید.
ولو به لحاظ خصوصیات این ساب با مسبوب که یعنی اینا هم مهمه، مثلا
چهار فرض داره؟
بله؟
چهار فرض چه؟
یعنی چی؟
نسبت به خودی کلام بسنده بگه نسبت به اون شخصش دید.
هر دوش باید باشه، یعنی هم نوع هم خود کلام مهمه، هم شخصاً مهمه، یعنی گاهی وقتا همین کلام از بین دو نفر دیگه باشه سب باعث تأثر نوعی میشه. خب ولی این عرض کنم بین این دو نفر اینجوریه که باعث نمیشه، بین مثلا پدر و پسر. گاهی هم
بله؟ ظاهرا میخواد نگفته اون نوع کلام رو، ولی به نظر از اون ضابطی که داده اینه که نوع کلام هم مهمه. یعنی اگر مثلا یک کلامی است که حتی بین پدر و پسر اگر مثلا یک شتم خیلی سب خیلی به اصطلاح زشتی باشه، این نوعاً هم باعث تأثیر میشه. اونم ظاهرا مرحوم شیخ نمیخواد بگه اون جایزه.
یه بحث رو باشه
بگه تو. که تو که سب نیست که. الان کلام در سبه. ببین یه پسر به پدر، نه پدر به پسر. پدر مثلا به پسر، همین مثالایی که مرحوم شیخ زده گفته میگه یا حمار مثلا یا خبیث. خب این در این حد ممکنه بگیم نوعا تأثیر نمیشه، حالا شیخ حد داشت. اما اگر مثلا یک حرفای خیلی زشتی زشتر از اینها بهش بزنه، خب اونها ممکنه نوعا هم باعث تأثیر بشه حتی بین پدر و پسر. لذا هر دوش مهمه، هم نوع کلام هم صاب و مسبوب رو لحاظ بکنیم. اگر اونجایی که شخصا متأثر میشه باعث اذیت او شده، اینجا را ایشون فرموده یشکل حکم به جوازش بکنیم. چرا؟ اجازه بدید مطلب رو بریم بعد بفرمایید سوالی اگه داریم. فرموده این مشکل حکم به جوازش بکنیم. چرا؟ چون ادله حرمت ایزا میگه حرامه. حالا ادله سب مگه اینجا را نگیره، ادله حرمت ایزا که میگیره اینجا، بزا این به مقتضای عدله حرمت ایزا جایز نیست. بعد فرموده است که بله اگر مولا در مقام تأدیب، نه همین جوری، در مقام تأدیب عبدش سب بکنه، اینو میشه بگیم جایزه. چرا؟ چون در مقام تأدیب ولو باعث ایزا بشه، یعنی بالفعل این شخص ایزا میشه، جایزه. چرا؟ به جهت ادله جواز ضرب عبد در مقام تأدیب. روایاتی که میگه ضرب عبد در مقام تأدیب عبد جایزه، از فهواش استفاده میشه که سب به جایی کتکش اگه میشه بزنی، سب دیگه به طریق اولا جایز میشه. یعنی کلام شیخ رو نعم میکنم، حالا اشکال نکنید و من حرف شیخ رو دارم توضیح میدم. این نسبت به عبد. اما نسبت به والد، والد فرزندش رو سب میکنه و بچه هم بالفعل اذیت میشه، ولی این کلام کلامیست که من شأنه اینه که اذیت نشه، ولی حالا بچه شده ایزا شده، متأثر شده. فرموده این هم میشود استفاده کرد جوازش از این تعبیری که از حضرات علیهم السلام نقل شده است که در مورد فرزند گفتن انت و مالک لعبیک، مثلا تو و مال تو یا مالکه، دو جور میشه اینو خون، اون چه برای توست، تو همه اینا مال باباته، این تو و دارایی و تو همه چیزت مال باباته. وقتی این مال باباشه، این مثل که انه مثل عبد میمونه که جایزه، که انسان همونطور که عبد رو میشه گفتیم جایزه سبش بکنیم، اینم میشه سبش بکنیم. بلا اینو تو مرحوم عبارت شیخ، مرحوم شیخ نگفته، اما شاید مقصودش همین باشه، یعنی در مقام تعدیب به قرینه اون استلالی هم که آورده، مقصودش این که در مقام تعدیب جایز. اینو فرموده، بعدم فرموده است فتعمل، که کنه یه اشکالی در این استلال هست که حالا اینو بعد مفصل بحث میکنه. بعد فرموده است آقای مهدیان، بذارید بریم جلو، مضافاً به این که فرموده است استمرار سیره هم هست در مورد پدر و پسرها. اینا از قدیم اینجور بوده که باباها عصبانی که میشدن به بچه هاشون بعد بیرا میگفتن، همیشه این سیره بوده. بعد فرموده است الا اینکه کسی بگه که این قدر متیقنه این سیره، اون جاییست که شخص متأثر نشه، اما جایی که متأثر بشه بالفعل، اونجا سیره محرز نیست. بعد فرموده است که با این بیانی که ما در مورد سیره در مورد پدر گفتیم، معلوم میشه که در مورد معلم هم اگر کسی بخواد به سیره تمسک بکنه، این مشکله. چرا؟ چون فرموده است سابقا که سیره بر این بوده است که معلمین بدوی را به متعلمین میگفتن، اینا متأثر نمیشدن. فرهنگ عمومی اون زمان، شیخ داره میگه فرهنگ اون زمان سابق اینجور بوده که میگفتن که معلم تازه اگه بدوی را میگه چوب معلم گله، هر کی نخوره اندام شله، حالا مرحوم خله یا شله عرض کنم که. و اصلا میگه که افتخار میکردن که اگه معلمشون سبشون میکرد افتخار میکردن. مثل اون بنده خدا که گفت، خودم شنیدم که رضا خان با از دولب مبارکش به من گفت پدر سوخته. اصلا خیلی افتخار میکرد رضا خان با دولب مبارکش به من گفت پدر سوخته. حالا این خوششون مثلا میمده که فوششون ده. شیخ میگه مثلا بعدشون نمی افتخار میکردن. اما فرموده شیخ در زمان ما دیگه اینجوری نیست. دو تا متعلمین در مقام بحث اگر یکی به حرفی به اون یکی دیگرشون یه حرفی بزنه گاهی ناراحت نمیشه، ولی معلم اگه همین حرفو بهش بزنه متأثر میشه. فرموده این سیره مال اون زمانها بوده، جایی که تأثیر بالفعل باشه سیره نداریم، ثابت نیست یا نداریم. این حاصل کلام مرحوم شیخه که محصل کلامش میشه که در فرض ایزا مشکله که ما قائل بشیم به جواز عرض کنم که سب، مگر در مورد عبد نسبت، جایی که ایزای بالفعل، تأثیر بالفعل، مگر در مورد عبد در مقام تأدیب که این اشکال دیگه نکرده، گفته جایزه. این حاصل کلام مرحوم شیخ. تأمل ظاهر اشاره به اشکال تو ولد و والد و نه تو عبد تأمل نکرد. خب ما در مورد فرمایش مرحوم شیخ گفتیم در دو مقام باید بحث بکنیم. یکی این کبرایی که ایشون فرموده است که اگر نوعاً باعث تأثیر نمی شود این سب جایز است و اشکالی ندارد. این کبرای کلی رو ببینیم درسته یا درست نیست. یکی همون صغریات و بحث سب مولا نسبت به عبد و والد نسبت به ولد و معلم نسبت به متعلم، اینو بررسی کنیم. این ادله ای که مرحوم شیخ در اینا آورده برای تجویز، ببینیم این ادله تمامه یا ناتمامه، اگر ناتمامه اشکالش چیه. عرض کنم نسبت به اصل کبرایی که ایشون فرموده است، اگر مقصود مرحوم شیخ این است که در این مواردی که به اصطلاح نقصی بالفعل حاصل نمیشه، تأثری بالفعل تأثری نیست، نقصی نیست، نوعاً عرفاً این نیست، در این جور موارد اصلا سب سد نمی کنه، ظاهراً تمام نیست. در گفتیم در صدق سب همین مقدار که این اقتضای یک نقصی رو داشته باشد کافیست برای این که سد میکند، برای اینکه این دشنام داده است، شتم کرده است، سب کرده است. چه بالفعل باعث نقص بشه چه بالفعل باعث نقص نشه. لذا اگر یک کلامی از یک حتی پدری نسبت به پسرش صادر شد و این کلام در نوع افراد کلام کریهی هست، کلام قبیحی هست که مقتضی اینو دارد که نقص و مزلتی براش مترتب بشه، ولو ده بین ابن این تأثیر نیست، اینجا سب سد میکنه، دشنام سد میکنه که این مثلا پدری به بچهش بگه یا ای اولاق مثلا، سد میکنه که این دشنام داد بچهش رو، ولو این که بین پدر و پسرها نوعا این کلام باعث تأثیر نشه. بله اینو گفتیم قبول داریم که اگر در گاهی در برخی از اعراف بعضی از کلمات اصلا زشت محسوب نمیشه، اصلا دیگه اون کلمه کریهی نیست، اونجا سبم سر نمی کنه دیگه. مثل این که گفتیم تو اصفهانی ها به هم دیگه گاهی این تعبیر رو به کار میبرن، مثلا خره نمیدونم فلان، این اصلا کلمه خر رو که به کار میبرن برای هم اصلا بد نمیدونن به هم دیگه این کلام بگن، این اصلا کلمه قبیح و زشتی محسوب نمیشه.
اصلا اونجا هم دوست هست، یه خره دم یه خر
حالا دیگه حالا همون مشکل نیست دیگه، ما این جزئیات شو دقت نکردم این عرض کنم نمیدونم حالا این حالا همونش که
یه مقاله بعد بررسی بکنم
همونش که همون خرش به قول شما همون خرش که چیزه این اصلا سب محسوب نمیشه اینو قبول داریم. اگر مقصود شیخ اینه یعنی این مواردی که کلمه‌ای ولو در یه عرفی باعث شده دیگه اصلا این کلمه کلمه قبیحی نبوده باشه، اگه مقصود شیخ اینه این حرف درسته، ولی این وجهی نداره جز مستثنیات سب حسابش بکنه چون اصلا سب نیست، خروج موضوعی داره اصلا. اگر مقصود مرحوم شیخ این است که نه صدق میکند سب در اینجور موارد ولیکن حرام نیست، خب اشکالش این است که اطلاق سباب المؤمن این موارد رو میگیره، سباب المؤمن فسوق میخواد این باعث نقص نوعی باشه یا نباشه، این آقا متأثر بشه یا نشه، در همه حال حرامه. لذا اشکال کردن محشین، بعضی از محشین بعد کلام مرحوم شیخ هم همین اشکال کردن، فرمود کبرای مرحوم شیخ که در کلامش آمده این استثنایی وجهی نداره. اما نسبت به صغریاتی که در کلام مرحوم شیخ وارد شده که این بحث خیلی مهمی است، ولو حالا بحث عبد و اماش اینجا ثمره نداره، ولو اون بحث والدش و اون بحث معلم و متعلمش مورد ابتلاء بحث مهمی است. عرض کنم در مورد عبد که فرمودن که ممکن است از ادله جواز ضرب، عرض کنم که عبد استفاده بکنیم که در مقام تأدیب، چون ضرب در مقام تأدیب جایزه، همینجوری کسی نمیتونه عبدشو کتک بزنه، در مقام تأدیب که ضربش جایزه است شتمش هم جایزه است. اینا مرحوم شیخ استدلالی است که مطرح کرد. این استدلال به نظر میرسه مخدوش باشه، چرا؟ به جهت اینکه شتم اخف از ضرب نیست، سب دیگه حالا سب اخف از ضرب نیست، بلکه ممکن است کسی بگه اشد از اونه، بدتر از اونه، و لذا این معروفه که توی ضرب المثل ها هم میگن که زخم خلاصه زبان، زخم چی؟ شمشیر خوب میشه ولی زخم زبان خوب نمیشه، چون این باعث میشه دل انسان متأثر بشه، روح انسان آزرده بشه، اون ضرب بسا اینجوری نبوده باشه. در عرب ها هم این چیز هست، این مثل هست که در شعر شاعر داره جراحات و سیوفه لحل تیامون ولا یلتهم و ماجره هل لسان، اون زبان زخمی که میزنه اون دیگه خوب شدنی نیست. لذا به نظر میرسه که این اولویتی نداره اگر شاعر گفتش که شما عبدتو میتونی در مقام تعدیب کتکش بزنی، ازش استفاده نمیشه که به او دشنام هم میشه بدی، فحش هم میشه بدی. الان هم عرف چنین چیزی نمیفهمه که آقا اگه گفتن که مثلا پدر میتونه بچهشو کتک بزنه، این بگیم خب پس یعنی فحشش هم میتونه بده، بعد ویران میشه بشه، هیچ فهوای عرفی نداره این مطلب.
این اولویت در اهانته
چیه؟
زاران کلام شیخ اولویت در اهانتش منظورشه.
اهانت یعنی چی؟
یعنی اینکه یه نفر رو بگیرن بزننش بیشتر تحقیر شده تا اینکه بهش یه مثلا سبی بکنه.
نه اونم اینجوری هم نیست. الان میگیرن اینایی که مثلا جرم مرتکب شدن شلاقشون میزنن، تو اسلام هم گفته شلاق، اما میشه فوششون داد بعد ویرا بهشون
تو جامعه تحقیرش بیشتر از این نیست که بهشون سبب بکنه؟
اون بیاد اون بلایا اون شلاقشون بزنن بیشتر تحقیر نمیشن شخصشون خورد نمیشه تا اینکه بهشون یه سبی بکنن مثلا بلا. اون شما میگید مشهور میکنن شخص، اون اشد از یه نوعی از ضرب، اما نه، خود ضرب تنهایی رو در نظر بگیرید بدون اشتهارش و اینکه سبش بکنید.
حالا مثلا تو ارتباط کنید یه پدری بچه رو کتک بزنه یا بچه بگه اولا،
الان الان شاهدش همینه که متشرع و متدینی تنبیه میکنن بچه‌هاشو تنبیه بدنی، اما ما ندیدیم بدوی را بهشون بچه‌هاشو بگیم. این یه چیزیست که اینو بی ادبی سوء این پرهیز میکنن ازش. لذا اولویتی ما نفهمیدیم، خلاصه ما هرچی تعمل کردیم اولویتی نفهمیدیم از این مطلب. چی؟ جراحات و سیوف لحل تیامی ولا یلتئم و ماجر حل لسانو.
مثلا این نسبت به افراد مختلف متفاوت، مثلا
عبد
ممکنه
یه
حالت
داشته باشه که ضرب براش بیشتر
مثلا
اشد
باشه نسبت به
سبب،
چون
عبدی
که خودش اصلا شخصیتی
برای
خودش قائل.
اینجوری هم نیست، عبدها اینطور نبوده که هیچی برای خودشون قائل نباشن. بالاخره اونا هم چی داشتن تو اجتماع، ولو نسبت به بقیه طبقات جامعه پایین تر بودن این عرف اون زمان و فرهنگ زمان، اما بالاخره برای خودشون کنه که هیچی آبرو و شخصیتی هیچی نداشته باشن. خب عرض کنم که این نسبت به والد، این نسبت به عبد و مولا. اما اونه که در مورد والدیشون فرموده است که ممکن است از روایات انت و مالک لعبیک استفاده بکنی، که ظاهرن تقریبی که تو کلام مرحوم شیخ برای کلام مرحوم شیخ ذکر شده و بعیدم نیست نظر شیخ به همین باشه، اینه که میخوان بگن وقتی در عبد تنبیهش و شتم و سبش جایز شد، شارم ولدم که گفته تو مال باباتی میمونی، مثل عبد میمونه دیگه برای مولاش، پس سبش جایزه. این ظاهرن تقریبی که نظر شیخ باشه اینه. خب این رو بهش اشکال شده، این استدلال به این عرض کنم که روایت رو استدلال بهش شده که اشکال بهش شده. مرحوم آقای خویی فرموده است که ولو این تعبیر در روایات معتبر وارد شده که انت و مالک لعبی، این تعبیر در روایات مختلفی وارد شده و این روایات بعضش روایات صحاحی هستن، معتبر هستن، اما ایشون فرموده است که این روایات ناظر هستن به یه حکم اخلاقی و این لامی که در این روایات هستش لام ملکیت نمیتونه باشه و لام ولایت هم نیست. یعنی نمیخواد امام بفرماید که تو و ما یملک شما ملک پدرتون هست، فرموده است که این بدیهی البطلان قابل التزام نیست که بگیم انسان هر چه اموالی داره و خودش اینا ملک پدرش، مثل عبد و مایتعلق به عبد میمونه که اینا همه مال مولاشه. فرموده نظر فقهی اصلا این قابل التزام نیست این حرف که ما انسانی حرف رو بزنیم، و همچنین ملکیت هم فرموده است نیست، اینطور نیست که انسان خودش و اموالی که داره اینا همش ملک پدرش بوده باشه. خب اگر این از نظر فقهی فرموده این واضحه که اینجوری نیست، اموال مال که مال پدر نیست و ملکیت اعتباری مال پدر نیست، مال خود فرزنده. و فرموده از شاهدش هم روایاتی است که در اون روایات گفته اگر پدر ناچار شد که در مال عبدش مثلا و مال فرزندش رو استفاده کنه، قرض بگیره از فرزندش، یا نمیدونم جاریه فرزندش رو اگر خواست تصرف بکنه قیمت کنه و برداره قیمتش رو به عهده بگیره که این قیمتش رو به فرزندش بپردازه در اونجایی که فرزندش نابالغه. خود این روایات که گفته قرض بگیره، اگرم حالا ضرورت پیدا کرد مال بچهش رو قرض برداره، خب اینا نشون میده که این مال مال پدر نیست، ولی اگه مال پدر بود چه ضرورت داشت که قرض برداره؟ اصلا بگیم این معنا نداره قرض برداره، کسی مال خودش رو برای خودش قرض برداره اگه ملکیت حقیقی باشه. بله ملکیت تنزیلی باشه معنا داره که قرض برداره، اما اونم دیگه وقتی شاره گفته این به منزله ملک توست دیگه استقراض لازم نداره، که خب تصرف میکنه انسان تو ملکش که میتونه تصرف کنه، اونم میتونه تصرف کنه. لذا فرمونده است این لام نمیشه لام ملکیت گرفت، نمیشه لام ولایت گرفت، که یعنی عبد ولایت مطلقه و سلطنت، پدر سلطنت مطلقه بر ولد داره، اینم قابل التزام نیست. پس این لام چیه؟
فرموده است این ناظر لام یک اختصاصی را میخواد بگه از این باب که ولد اختصاص به والد دارد، به جهت اینکه خداوند متعال او را هبه کرده، بخشیده است از نظر تکوینی، خداوند متعال این فرزند را روزی والد کرده و از او به وجود آورده، این فرزند را از والد به وجود آورده استش، او منشأ تکون این شده. این رابطه تکوینی که بین والد و ولد بوده که او منشأ این شده و خداوند به عنوان یک عطیه این فرزند را به والد عطا کرده، این باعث شده که حضرت فرمودن نظر اخلاقی وقتی پدر به اصطلاح منشأ تکون شما هستش، از نظر اخلاقی مناسب نیست که وقت پدری پسری به خاطر مسائل مالی و اینها تو روی پدرش بیسته. حالا پدرش فرض کنید که مال بچهش رو یه جا برداشته تصرف کرده، این پسر دیگه نباید پدرش رو برداره دادگاه ببره، این ور اون ور ببره و بخواد به اصطلاح مثلا تاوانش بگیره پدر را، یا مجازات بخواد، تقاضای مجازات بکنه. اخلاقا گفتن تو بابا هر چی داری از پدرت داری، که تو عرف هم الان گفته میشه، یعنی تو هم اموال داره همه مال پدرت هستی، حالا پدرت بعدش یه مقدار مال تصرف کرده، نباید سختگیری بکنی بر پدر. این روایات ناظر به این مطلب هستن، اون قرینه ای که بیان شد، یعنی اینا ناظر مسئله فقهی نیستن، حکم فقهی نیستن که از نظر فقهی این فرزند در حکم عبد محسوب میشه یا اموال فرزند در حکم اموال پدر محسوب میشه. این بیان است که مرحوم آقای خویی فرموده است.
خودت رفتیم دو طبقه معنی که فرمودی دنی چی؟
چی؟
خودت طبقه معنی که فرمودی دنی چی؟ خودت و مالت، مالت اونطوری تفسیر
کنید. این مالتا یعنی تکوینن شما به اصطلاح تعلق به پدرت دارید، اموال داره، این خودت که از پدرت به وجود آمدی و عرض کنم که قهرن ما یملک شما هم پرتوب وجود شما به وجود اومده دیگه، تو بودی که رفتی کار کردی یه مالی به دست آوردی، اموالت به تبع خودته، خودت هم به تبع بابات هستی، پس کل خودت و اموالت اینا یک نوع تعلق به پدرت داره، از او گرفته شده، او منشأ پیدایش شده.
این که پدر و مادر در صورت فرض واجب النفقه
هم چی؟
پدر و مادر در صورت فرض واجب النفقه هم
خب
چیز نداره؟
چی از اون
برداشته فهم شیخ نمیشه، یعنی
اینجا که نهل
مال دیگه باید
خرج
اون بشه.
نه اون تکلیف شعاره تکلیف کرده که شما عرض کنم که
پدر مادرت
اگر تغییرن مخارجشون رو بپردازید. این چه دلیل؟ تازه به پدرم همین حکم کرده، به پدرم گفته اگر فرزند فقیره تو باید نفقه فرزندشو بدی، تفاوتی نمیکنه در اینجا. خب این اشکال اولیه که مرحوم آقای خویی مطرح کرد. به نظر میرسد این جوابی که اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده، یا به تعبیر دقیق بگیم این جوابی که مرحوم آقای خویی داده، این جواب تامی نیست، به جهت اینکه ما روایاتی داریم که این روایات ازش استفاده میشه که حضرت به این جمله استدلال کردن برای بیان حکم فقهی، مجرد یک حکم اخلاقی نبوده که بگیم که امام علیه السلام میخواد بفرماید که شما با پدرتون مدارا بکنید از نظر اخلاقی. نه، یکی از اون روایات صحیحه سعید ابن یسار هست که عرض کنم که در وسائل الشیعه این روایت جلد 11 صفحه 91 روایت نقل شده، اگر دوستان سندشو دارن بخونن، جلد 11 و سایر صفحه 91.
سید ابن یسار فرمودن؟
بله.
محمد ابن حسن به اسم ریم موسف قاسم ام صفان ام سید ابن یسار.
خب سند شیخ به موسف قاسم سند تمامی صحیح، سندش معتبره. بعدش موسی بن قاسم خودش از عجلای، بعد
صفوان
هم که خب روشنه،
سعید ابن نصر.
سعید ابن نصر هم همینطور امامی ثقه است، بنابراین روایت میشه صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه، یک کسی مال بچهشو برمیداره میره مکه برای خودش، و هو صغیر، بچه‌م بچه صغیری. قال نعم یحج منه حجت الاسلام، اشکال نداره با همین پول بچهش میتونه حجت الاسلام انجام بده، این حج واجبشو میتونه انجام بده، یعنی اگر اموال پس بچهشو هست به قدری که میتونه حج بره این واجب الحج میشه، اصلا مستطیع میشه. و ينفق من، میتونه خرج کنه از این مال، خرج خودش بکنه، خرج نه بچهش بکنه. و بله قلت و ينفق من، میتونه از همین مالم نفقه خرج خودش و خرج مثلا خانوادهش هم از همین مال بده. قال نه بله اشکال نداره مال بچهش رو برداره مصرف بکنه. ثم قال ان المال الولد لوالده، مال بچه، مال فرزند اصلا مال پدر محسوب میشه. خب این با توجه به اینکه ملکیت حقیقی معنا نداره، چون گفته مال الفرض کرده، مال مال ولده، مال که نمیشه دوتا مالک داشته باشه، پس این که میگه مال الولد والده یعنی تنزیلا به منزله والد محسوب میشه در حکم فقهی، چون حضرت حکم فقهی با بیان کردن، اینو به عنوان شاهد دارن بیان میکنن، قاعده میدن که مال ولد مال والد محسوب میشه. بعد حضرت فرمود ان رجلا اختصم هو و والده، یه شخصی خودش با پدرش اختلاف پیدا کردن، رفتن پیش پیغمبر اکرم من النبی صلی الله علیه وسلم فقضا، حضرت اینجور حکم کرد ان المال والولد للوالد، مال ولد و خود ولد مال باباشه. خب اینه که حضرت در مقام حکم فقهی دارن بیان میکنن، استشهاد به این مطلب میکنن، معلوم میشه این حکم، این جمله ناظر بیان مسئله فقهی است، نه صرفا یه حکم اخلاقی. روایت دیگر روایتی است که محمد ابن سنان نقل کرده از امام رضا علیه السلام، که اینم حالا میخواد سندشو بخونید، همین وسائل جلد 17 صفحه 266. پیدا شد؟ به نظرم یه چیز کلی فرموده اونجا که مثلا روایت محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام،
نه محمد ابن علی ابن حسین،
خب
ها
بله
به
اسانید، ها به اسانیدن، خب
تعتی محمد ابن سنان عن رضا،
نه به مسانیدن، تعتی محمد ابن سنان،
تعتی
عن محمد
ابن سنان عن رضا،
بله. خب این که میفرماد که صدوق نقل میکنه به اسادید یعتی، این آخر وسائلشیه مرحوم شیخ، مرحوم شیخ هر عاملی اونجا طرق این روایاتی که محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام نقل کرده طرقش رو ذکر میکنه، حداقل دو تا طریق داره، ولی طریقاش اشکال داره، ولی دو تا طریق مختلف هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام، بله ببخشید، ان رضا علیه السلام کتب علی، امام رضا بهش نامه نوشته، فی ما کتب من جواب مسائلهی و علتو تحلیل مال الولد لوالدهی به غیر اذنه، یعنی مفروغ گرفته حضرت که مال فرزند برای پدر حلال است، نیاز به اجازه فرزند هم نیست، معلوم میشه فرزند بالغ فرض کرده، میگه به غیر اذنه، اگه صغیر بود که اذنش مهم نبود، که به غیر اذن با اینکه بالغه میگه پدر میتونه بدون اجازه مال فرزندش رو تصرف بکنه. ولیس ذلک للولد، اما ولد اینجوری نیست. علتش این چیه؟ این حکم مفروغه، علتش چیه؟ لأن الولد موهوب للوالد، چون خدا اینو به او بخشیده، فی قوله تعالی یحب لمن یشاء اناثا ولی یحب لمن یشاء الذکور، ما انه المأخوذ به معونته صغیرا و کبیرا، و ما پدری که مسئول نفقه فرزند و مؤاخذه میشه که چرا ندادی بچگی بزرگیش، والمنسوب و الی نسبت میدن، یعنی بچه این کیه؟ میگن زید ابن فلان، به پدرش نسبتش میدن. والمدعو و له وقتی میخوان صداش بزنن میگن یبن فلان، لقول عز و جل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله و لقول النبی، نام یکی از دلایلشه، و لقول النبی صلی الله علیه و سلم انت و مالک لعبی. به اینم حضرت استشهاد کردن برای اینکه تصرف جایز است به غیر اذن، که حکم فقهیه. روایت دیگر، روایت حسین بن علوان، البته این روایت رو مرحوم آقای خویی قبول نداره سندش رو، چون ایشون، ما هم خب توی نفسه گفتیم اما خب چون روایات دیگه هم هست عنوان معیده و روایت بعدیش ظاهرا مرحوم آقای خویی قبول داره. خبر حسین ابن علوان هست عن زید ابن علی عن آبایه علیه السلام، که حسین ابن علوان و مرحوم آقای خویی ثقه میدونه، ما تو چیزش اشکال کردیم، تو وثاقتش اشکال کردیم. اونجا داره قال اتى النبی صلی الله علیه و آله، بله اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله، میگه بله ان رجلا باید باشه قالتن، اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ان ابي عمد الى مملوکی فاعتقه، میگه یک پدر من متعمدن خلاصه این فرزند مملوک عبد من رو گرفته آزادش کرده، فاعتقه کهیعت المضر لی، گویا مثلا به نحوی که میخواد ضرر به من بزنه. بله این روایت دیگه است غیر از اون روایته. عرض کنم که همین وسائل جلد 23 صفحه 104-105 روایتش نقل شده. بله میفرماید که هیئت المضر، یعنی گویا مثلا غرضش این بوده که فقط منو یه ضرری به من بزنه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انت و مالک من هبت الله لعبیک، انت سهم من کنانته. کنانه همین چیزو میگن که چیزی که تیر میذارن توش، ترکش بهش میگن، چی میگن فارسی بهش میگن ترکش، مثل اینکه این که تیر میذارن داخلش،
فشنگش،
نه چل... چیزی هست که قبلا قدیم ما تیر میذاشتن داخلش، تیر از پشتون در میوردن میذاشتن تیر میذاشتن بهش، مثلی که ترکش به نظرم شاید بگم، نمیدونم دقیقا. خلاصه این کنانه همونه، تیردان. خلاصه میگه تو از تیردان پدرت هستی، یعنی خلاصه از اون تیرا که شلیک کرده از تو به وجود آورده. یه حوال من یشا اناسن و یه حوال من یشا ادکور و یجعل من یشا عقیما جازت اتاقه. اتقی که پدرت انجام داده جایزه، جایز اینجا به معنی وضعی نافذه. اتاقت و عبیک یتناول والدک من مالک و بدنک، اون میتونه هم از مالت برداره هم از بدنت، مثلا در مقام تعدیب میتونه بزنه تو رو. تا حالا این که میگیم در مقام تعبیر چون به اطلاقهی قابل التزام نیست، خودش این قرینه میشه. ولیس لک ان تتناول من مالهی ولا بدنهی شیئا الا باذنه، تو نمیتونی دست رو پدرت بلند کنی یا از مالش برداری. خب این حضرت در مقام حکم فقهی باز این جمله فرمود که عرض کنم انت و مالک من هبت الله لعبی. خب این روایات قرینه میشود، این روایاتی که باز روایتی دیگه هم داریم، یه روایت دیگه هم بذار بخونیم. این
باب علمان چی
فرمودین؟ مسلمان مرحوم آقای خویی ثقه میدونه، ما طبق نظر ایشون موثقه میشه ولی ما اشکال کردیم. بعد روایت دیگر در جلد وسائل جلد 20 صفحه 290-291 که داستانش اینجوریه که این روایت دیگه من ننوشتم، اگر دوستان پیدا کنن 290 اونجا یک ازدواجی، یک شخصی آمده نوه خودش رو، نوه دختر پسرش رو که نوش بوده تزویج کرده بدون اجازه پدر، بدون اجازه پدر، حالا دختر الان نمیدونم ولی بدون اجازه پدر این کارو کرده. پیدا شد روایتش 290 پیدا شد؟ همین؟ بله ببخشید
بله اینه همین عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی المغرا عن عبید بن زرار. اشکال روایت همون سند سهل بن زیاده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی لذات یومن عند زیاد بن عبدالله، یکی از این اصلا عامه بوده، حکام عامه بوده. از جا رجلان یستدی علی ابی فقال اصلح الله الامیر ان ابي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون. به اون علمای عامه که اونجا بودن به اونا رو که گفت نظرتون چیه فی ما یقول هذا الرجل، فقالوا نکاحو باطل، چون به اجازه پدرش نبوده. قال ثم اقبل علی، اون زیاد رو به من کرد، فقال ما تقول یا ابا عبدالله، نظر شما چیه؟ فلما ما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه فقلت لهم الیس فی ما تروون انتم عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان رجلا جاء یستعدی علی ابیه فی مثل زهازا، در شبیه همین قصه کسی پیش پیغمبر آمد شکایت آورد، فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انت و مالک لعبیک، مگه اینو شما نقل نمی کنید از عامه از پیغمبر؟ بله
مالکه
ایب نداره، حالا اشکال نمی، ولی اینجا به اعتبار خودشه، یعنی که ان تو مثلا وقتی مال پدرت هستی پس چیز نظر پدر اولا میشه از نظر خوده. قالو بلا دخترم مال دون، حالا ممکنه مقصود اینجا در این عبارت مالکه باشه، ولی مالکم میشه. قالو بلا، فقلت لهم، حضرت اقرار گرفت از اونا، گفتن بله ما این روایت از پیغمبر داریم. فقلت لهم فکیف یکون هازا و هو و مالهو، کیف یکون هازا و هو، چگونه این جوریست، یعنی این نکاح این جد باطله، و هو در حالی که خود اون ولد و مالهو لعبی، این خودش و اموالش همه مال باباشه، این چطور میشه بگیم که چون بدون اجازه پدر این کارو کرده اون نکاح پدر جایز نیست، ولا یجوز نکاحو، نکاح این جایز نباشه، چجوری میشه نکاح جایز نباشه؟ قال فاخذ بقولهم و ترک قولی. این حالا مظلومیت حضرتی که بعد که استدلال کرد فرمود باز هم زیاد قول اونها رو گرفت و قول من رو اخذ نکرد. خب این روایت هم باز حضرت در مقام حکم فقهی استشهاد کرده به این. این حاصل روایاته. پس این کلام اول، جواب اولی که مرحوم آقای خویی فرموده است که این روایات در صدد حکم اخلاقی است، این جور در نمیاد با این روایاتی که الان خوندیم، که اینا در صدد نشون میده که حضرت اینو در مقام استشهاد برای حکم فقهی فرمودن. تتمه کلام انشاءالله میمونه برای فردا، برای یعنی هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.